این پرهای طاووس تا بسته است، هیچ جلوه و جمال و جاذبه ای نداره. اما همین که باز میشه، به اصطلاح چتری میشه، خیلی تماشایی چشم نواز. واژه ها در ادبیات دینی ما عرض کردم، وقتی که بسته باشن یعنی باز نشده باشن، مفهوم و معنا نشده باشن، چندان جلوه و جاذبه ای نداره. اما همین که باز میشن، مفهوم میشن، خیلی عبرت آموزن، خیلی حکمت آموزن، اصلا تماشایی میشن. نمونه های عرض کردیم، مثل واژه اطرت، مثل واژه دعا. یک نمونه هم امشب عرض میکنم، واژه امام، به تناسب اینکه امروز با شهادت وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام، وجود نازنین علی ابن الحسین به امامت رسیدن. امام یعنی چه؟ عمری مکرر در مکرر شنیدیم میشنویم امام. امام یعنی چه؟ اون چه ما از این واژه میفهمیم، پیشوا، پیشرو. ولی امام یک معنای بسیار دقیق، بسیار لطیف و بسیار عمیق دیگری هم داره. این بناها در کار بنایی ابزارهایی دارن. یکی از اون ابزارها یک ریسمان کشیده و بلند هست که در انتهای اون یک فلز سنگین مخروطی شکلی آویخته است. به این ریسمان و فلز شاغول گفته میشه. یک بنا اگر بخواد دیواری رو بالا ببره، هر ردیف آجری که میچینه، حتما بایستی این شاغول رو داشته باشه. اگر شاغول نباشه اصلا دست به کار نمیشه، چون میدانه بالاخره این دیوار کج خواهد شد. یا بالا نمیره، یا اگر بالا بره هوار میشه، فرو میریزه. امروز نریزه، فردا میریزه. به همین خاطر مدام این شاغول رو میاره که ابزار تراز و تنظیم دیوار. حالا ما به فارسی به این ریسمان و فلز میگیم شاغول، عرب میگه امام. امام، امام یعنی شاغول. علی ابن الحسین امام هست، یعنی ببین ترازه ها، اگر میخوای دیواره شخصیت و زندگی خودت رو بالا ببری، بدون او نمیشه، بدون او تراز نمیشی، تنظیم نمیشی، فرو میریزی. امروز نریزی، فردا میریزی. گفت این سبو امروز اگر نشکست، فردا بشکن. این شاغوله. کتاب او، مکتب او، مرام او، مسلک او شاغوله. باید خودتو با او تنظیم کنی، اگر نه فرو میریزی. حالا شما ببین، امام سجاد امام من و شما هست یا نه؟ تو خانه چند نفر از ما صحیفه سجادیه هست؟ چند نفر از ما این صحیفه سجادیه رو به عمرمون ورق زدیم؟ فقط ورق. چند نفر ما خوندیم، چند نفر ما فهمیدیم، چند نفر ما فهمیده ها رو به کار بستیم؟ آیا امام سجاد امام ماست؟ شاغول ماست؟ اینکه در عالم قبر از جمله پرسش هایی که میپرسن من اماموک، امام تو کیست؟ یعنی شاغول تو در زندگی کی بود؟ خودت رو در زندگی با کی تراز میکردی؟ با کی تنظیم میکرد؟ ما میتونیم بگیم علی ابن الحسین یکی از اونهاست. مایی که اصلا روحمون خبر نداره از صحیفه او، اصلا شاید به عمرمون ندیده باشیم. آقا صحیفه سجادیه که کتاب دعاست، ما چجوری میخواییم با این کتاب دعا دیواره زندگیمون رو بالا ببریم؟ مثلا چه ربطی داره؟ تنها امامیست که در طی 33 سال تا 34 سال امامتش که از امروز شروع شد، در خفقان آمیزترین روزگاران زندگی میکرد. اونقدر پر خفقان که بنابر پاره ای از روایات حتی از قیام مختار حمایت هم نکرد و بر اساس پاره ای از روایات حتی قیام مختار رو هم بل اجبار و به ظاهر رد کرد، مخالفت کرد، در حالی که کاملا موافق بود، مجبور شد تقیه کن. از بس خفقان بود، مردم هم مردم بسیار پرت و پرتاب شده ای بودند. خودش در یه جمله فرمود ما ندری ما نسنع به ناس، اصلا ما نمیدونیم با این مردم چی کار بکن. ان حدثناهم بما سمعنا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ذهکو، وقتی میگیم مردم پیامبر اینجوری فرمود اونجوری فرمود، میخندن، مسخره میکنن، ما رو ریشخند میکنن. همین اتفاقی که در روزگار خود ما میفته، تمسخر میکنن، استهزا میکنن. و این سکتنا لم یسقنا، اگرم دم فرو بندیم ساکت بشیم، حقیقتش تاب و توان و تحملش نداریم. آخه چجوری ما سکوت کنیم؟ به همین خاطر امام سجاد گفت، ولی در گفتن قالبی انتخاب کرد که نتوانند مانع و مزاحمش بشن. گفت بهترین قالب قالب دعاست. من تعلیمات خودم رو در پوشش دعا طرح و عنوان میکنم. ظاهرش دعاست اما باطنش دعوته، تعلیمه. لذا این یک مجموعه تعلیمات اخلاقی اجتماعیه به سیاسیه، منتها در قالب دعا. من یه نمونش عرض کنم، یه فرازش اینه، آخه نمیتونست مستقیم به مردم بگه مردم در برابر ظلم ظالم سکوت نکنید، بخروشید، فریاد کنید. نمیتونست بگه، دست به دعا میشد، دیگران هم میشنیدن و مینوشتند. میگفت اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره، خدایا ازت معذرت میخوام، بیا و ببخش، بگذار و بگذر از گناه و معصیتی که مرتکب شدم. اون گناه و معصیت چی بود؟ در برابر چشمان من، در حضور من به یک کسی ظلم شد، مظلوم شد، اجحاف شد، اما خدایا من او رو یاری نکردم، منو ببخش، من باید فریاد میکردم، من باید حمایت میکردم، من با این کارم عصیان و معصیت کردم، استحقاق کیفر و مکافات دارم، تو میتونی من رو عقاب و عقوبت کنی، بیا و ببخش. در حقیقت داشت گرام میداد، تعلیم میکرد، ظاهرش دعا بود اما حقیقتش دعوت بود برای ایستادن در برابر ستمگر. خب این شاغول نیست؟ میگه ببین دیواره زندگی تو میخوای بالا ببری، با این تراس کن. تو اداره، تو سازمان، تو بازار، تو محله، هر کجا که هستی، اگر دیدی مدیری، رئیسی داره به کارمندی، زیر مجموعه‌ای زور میگه، سکوت نکن، حرف بزن، دفاع کن. چرا ساکتی؟ الان شما ببینید چرا تو ادارات ما، سازمان‌های ما اینقدر ظلم، اجحاف، زیرمیزی، رومیزی؟ چرا؟ به خاطر همین سکوت‌های مختصر و کوتاه. من دیدم هیچی نگفتم، شما دیدی هیچی نگفتی، تراز نداشتیم. یعنی امام سجاد شاغول ما نبود. بعدم میگه آقا چرا شما که میدونی این داره به این زور میگه، این مدیر داره به این کارمند زور میگه، چرا هیچی نمیگی؟ میگه آخه فردا هم بلا سر خودم میاره، اصلا منو جا به جا میکنه، این منصب و موقعیت از من میگیره، این مزایا و حقوق و اضافه کار منو حذف میکنه. چرا اینا میگه؟ چون امام سجاد شاغولش نیست. اگر بود امام سجاد یه جای دیگه میگه لا مغلق لما فتحت ولا فاتح لما اغلقت. خدایا دری که تو ببندی هیچ که نمیتونه باز کن، دری که تو باز کنی هیچ کسی نمیتونه ببند. داره امام سجاد بهت میگه عزیز من، اگر این در رزق و روزی رو خدا رو تو باز کرده باشه، این منصب خدا به تو داده باشه، این حقوق و مزایا خدا برا تو مقدر کرده باشه، این مدیر کی باشه، این رئیس کی باشه، چرا میترسی؟ نترس، حرف تو بزن. نه آقا فلانی دیدم حرف زد، اتفاقا از دایره پرتش کردن رفت به کارش، خودم با چشم خودم دیدم، صفحه اولو دیدی. یادت باشه کارهای خدا دوتا صفحه داره، تمام کارهاش، صفحه اولش هیچ خوش نیست اما صفحه دومش خیلی خوشه، تماشایی. خدا رحمت کنه، شهریار این رو فهمیده بود، میگفت جبین گره مکن از هر بدی که پیش آید، که از این نوشته تو یک روی صفحه میخوانی. میگفت هرگاه بدی، مصیبتی برات پیش میاد، نگران نشو، دل بد مکن، این صفحه اولشه. به روی دیگر آن نعمتی نهفته خدای، که شکر کردن آن تا به حشر نتوانی. اما یه صفحه دومم داره کار خدا، که چنان نعمت و موهبتی با خودش به همراه داره که اگر تا قیام قیامت بخوای شکرش کنی از عهده‌اش بر نمیاد. آن یکی آمد زمین را می شکافت. مولوی توی مثنوی میگه، خیلی زیبا میگه، آن یکی آمد زمین را می شکافت، ابلهی فریاد کرد و بر نتافت، این زمین را از چه ویران میکنی، میشه کافی و پریشان میکنی. کشاورزه داشت شخ میزد، شیار میزد، زمین رو زیر و رو میکرد، یا یه آدم ابله نادان نافهمی از راه رسید، گفت چرا همچی میکنی؟ زمین صاف سالم داری خیش میزنی، شیار میزنی، زیر و رو میکنی، زیر و زبر میکنی، چرا همچی میکنی؟ گفت ای ابله برو بر من مران، تو امارت از خرابی باستان. گو با من کل کل نکن، دهن به دهن نشو، تو چه میفهمی؟ تو فرق بین آبادی و خرابی نمیفهمی. من دارم آباد میکنم، منتها آبادی آبادانی از دل خرابی سر میزن. صفحه اولش خرابیه، اما صفحه دومش آبادیه. کی شود گلزار و گندمزار این، تا نگردد زشت و ویران این زمین؟ کی شود بستان و کشت و برگ و بر، تا نگردد نظم آن زیر و زبر؟ اگه این زمین شخم نخوره، شیار نشه، کی گندمزار میشه؟ کی مزرعه میشه؟ کی باغ و باغچه میشه؟ اصلا ببینم، تو خیاطی رفتی؟ طرف پارچه ابریشم اطلس میبره پیش خیاط، خیاط چیکارش میکنه؟ قابش میگیره، میبوستش، میذاتش تاخچه؟ نه، با قیچی میفته به جونش، تکه تکش میکنه. ببینم اون مشتریه صاحب پارچه با او گلاویز میشه، درگیر میشه که چرا پارچه من تکه تکه کردی، حالا من با این تکه ها چکار کنم؟ پاره پاره کرد درزی جامه را، کس زند آن درزی علامه را؟ که چرا این اطلس بگزیده را بردریدی، چه کنم بدریده را؟ نه، چرا؟ چون میدونه کار اون خیاط دو صفحه‌ایه، صفحه اولش اینه، صفحه دومش این نیست. هر بنای کهنه کابادان کنند، نه که اول کهنه را ویران کنند. این برج ها قبلش چی بودن؟ خانه های کلنگی بودن، در هم کوبیده شدن، بعد شدن یک برج. برادران، خواهران، همونطوری که یک کشاورز کارش دو صفحه داره، صفحه اولش شخم و شیار و زیر و رو شدن، صفحه دومش مزرعه شدن، همونطوری که اون خیاط کارش دو صفحه داره، صفحه اولش تیکه تیکه کردن، صفحه دومش جامعه فاخر شدن، همونطوری که کار اون بنا دو صفحه داره، صفحه اولش کوبیدن و زیر و رو کردن و گرد و خاک کردن و گرد و غبار به راه انداختن، صفحه دومش برج آسمان خراش شدنه، کار خدا هم دو صفحه‌ایه، صفحه اولش خراب شدن. شما از فردا تصمیم بگیر آدم خوبی باشی، نگاه بکن، مصیبت پشت مصیبت، بلا پشت بلا، گرفتاری پشت گرفتاری. چرا؟ این صفحه اولش. منتها تو این صفحه اول همه پاپس میکشن، آلوده میشن، آغشته میشن، گرفتار میشن، رشوه ای میدن، رشوه ای میگیرن، متاسفانه کارشون دیگه برای همیشه خراب میشه. یعنی میفتن تو دایره شیطان. کار شیطان هم دو تا صفحه داره، اونم اتفاقا دو صفحه کار میکنه، منتها دو صفحهش وارونه است. یعنی صفحه اولش آبادیه، صفحه دومش خرابیه. الان یه رشوه میدی حل میشه، یه شیرینی میدی حل میشه، تمام، این صفحه اولش. ولی وای از اون صفحه دومش، دو صفحه داره. بله، اگر از مظلوم دفاع کنی قبوله، ممکنه یه چند سبایی حقوق مزایات هم کم بشه، از کم شدنش هم نترس. ببین رقم و عدد دست مدیره، رقم دست اون میتونه 200 رو بکنه 100 میتونه، ولی برکت دست اون نیست. منزل البرکات، منشأ البرکات، میگه برکت دست منه. او 200 تو رو کرد 100، من ارزش 100 رو میکنم 200. چه نگرانی؟ برای همه تونم اتفاق افتاده. گاهی وقتا رفتی بازار یه جنسی خریدی 100 تومن، طرف میگه فلانی من 200 میخرم. یعنی چی؟ یعنی 100 کار 200 کرد. اون مدیره به جای 200 به تو 100 داد، این 100 کار 200 رو کرد. عکسش هم هست، تو گاهی یه جنسی میخری 200، طرف میگه من 100 هم نمیخوام. این 200 همون 200یه که ظلم کرد مدیر، تو سکوت کردی، اون 100 تو رو کرد 200. هیچ برکتی نداره. که برکت دست منه، از چی نگرانی؟ تو رو خدا با این حرفا شما نمیتونی زندگی تا تراس کنی بالا ببری. این شاغول نیست، این امام نیست، ما تنظیم نمی کنیم، تنظیم نمی کنیم. از امشب امام سجاد کاری کنیم برای ما امام سجاد باشه. همین فردا یه صحیفه‌ای رو تهیه بکنیم، روزی چند سطر ترجمه‌ش رو بخونیم. هیچی هم ممکنه متوجه نشید، یه حرفا که من میزنم شاید شما بخونی متوجه نمیشی، ولی اولشه اونس که بگیری، معنوس که بشی، آرام آرام اون جرقه ها شروع میشه. مثل چاهکنیه، یه چاهکن وقتی چاه میکنه همون اول که به آب نمیرسه، که همش خاکه خاکه خاکه، بعد میرسه به آب، اونم آب گلالود، آخرش میرسه به آب زلال. اینا هم همینطور. مهنوس باشید با این کلمات، انس بگیرید. شبی چند دقیقه قبل از خواب چند سطر از اول بخونید، برید برید آخر دوباره برگردید بیادم. آرام آرام اینها خودشون وقتی شما محرم بشید، اینا پرده رو کنار میزنن و خودشون رو به شما نشون خواهند داد. اینا همون مغزیست که دیشب عرض کردم. عرایز دیشب هم رو خیلی توجه کنید. کسانی هم که نشنیدن حتما بشنوید. بحث پوسته و مغز بحث بسیار مهم می بود. بسیار مهم که عرض کردم دین پوسته‌ای داره، مغزی داره. نماز، روزه، زیارت، هیئت، عزاداری، اینا پوست است. مغز عقلانیت، انسانیت، آدمیت، اخلاق، اینا مغز دینه. و شیطان همیشه بین پوسته و مغز جدایی میاندازه، یه دهل پوستن یه دهل مغز. پس اگر دیدی یه کسی نماز میخونه کلا سر این اون میگذاره، از نماز بر نگرد، از نماز خان بر نگرد، از دین بر نگرد. اصلا این آدم دین نداره، از دین فقط پوستشو داره. چرا با نماز قهر میکنی؟ چرا میگه همه نماز خونا اینجور؟ اینطور نیست. یه اسکناس جعلی به شما میدن، ببینم شما دیگه همیشه اسکناسو میذاری کنار، میگی فلان اسکناس جعلی بود، من از هر چه اسکناسه بدم میاد. واقعا اینجوریه؟ یک بار که نه، هزار بارم اسکناس جعلی بهت قالب کنن، میانه تو با اسکناس به هم نمیخوره. چرا میانه تو با دین به هم خورد؟ به خاطر اینکه یک دیندار مدعی کلا سرت گذاشت. فردا چه پاسخی داری به خدا؟ خانومی که حجابو کنار میگذاری میگی من چون فلانی با حجاب بود فلان کار کرد، به همین خاطر از حجاب بدم اومد، از با حجاب بدم اومد. فردا که در صحرای قیامت میگه قفوهم انهم مسئولون، اینا رو نگهشون دارید، ما از اینا سوال داریم، اونجا چه پاسخی خواهی داد؟ این پاسخو میدی که من چون فلانی چادری بود فلان خلاف کرد، از چادر فاصله گرفتم، از تو میپذیره. همونجا اگه به تو بگن اگه اسکناس جعلی بهت میدادن، چرا از همه اسکناس ها بر نمیگشتی؟ چی خواهی گفت؟ یه پاسخ دندان شکنی آماده کن برای اونجا. این پوسته داره، مغز نداره. این جهلی هم همه جا معنا داره، تو هر قشری هم معنا داره، تو قشر روحانیش هم معنا داره. اگه دیدی یه روحانی یه حرفی میزنه پایبند به حرفاش نیست، چون به خلوت میره و آن کار دیگر میکند، این دلیل نمیشه شما از هر روحانی چشم بپوشی. والله اینطوری نیست، این جعلیه. شما مجاز نیستی دیگه بگی آقا من حرفی هیچ روحانی رو گوش نمیدم. چرا؟ چون اینا به حرف خودشون عمل نمیکنن. چرا همه رو با یک چوب میرن؟ البته من یه چیز بالاتر به شما بگم. اول یک جمله‌ای داره امام سجاد فرمود: خذ الکلمة الطیبة ممن قالها و ان لم يعمل بها. حرف خوب از هر کس شنیدی بقاب، بگیر، به کار ببند ولو خودش عمل نکنه. تو عمل کن. شما میری قنادی، برات اهمیت داره که این قناده از این خامه، از اون شیرینی استفاده میکنه یا نه، میخوره یا نه، اصلا یقین داری استفاده نمیکنه؟ میگی نکنه. خب مرض داره، بیماره، قند داره، دیابت داره، به من چه؟ مگه غیر از اینه؟ امام سجاد میگه آقا یه گوینده که حرفای خوب میزنه، حرفای شیرین میزنه، مثل یه قناده، میخواد خودش عمل کنه، میخواد نکنه. شما حرفشو بردار، به کار ببند. از این بالاتر اتفاقا اگر دیدید یه روحانی حرف میزنه و به حرفش پای بند نیست، شما بیشتر پای بند باش. این آدم مثل اون پدر سیگاری میمانه که به پسرش میگه پسر جان سیگار نکش. اون پسر حق نداره میگه پدر تو یکی خاموش، تو که سیگار با سیگار روشن میکنی، تو که به جای یه پاکت روزی یه بوکس میکشی، تو چرا؟ تو نگو. نه، باید خودش بگه ببین پدرم رگ و پوستش از این سیگار آسیب دیده، زخم خورده، او کشیده، او چشیده، من اتفاقا باید حرف همین رو گوش بدم. خدا رحمت کنه، یکی از علما قبل از انقلاب میگه سوار تاکسی بودم، پیاده شدم، یک سکه مثلا 2 تومانی آمدم بدم به راننده، گفت من خورد ندارم. گفتم وایسا من از این مغازه خورد کنم. میگه با عجله رفتم تو مغازه که 2 تومانی خورد کنم. به صاحب مغازه گفتم آقا 2 تومن برای ما خورد میکنیم؟ گفت نه خیر. خیلیم بد تا کرد، تعجب کردم، مگه من چی گفتم؟ آمدم بیرون، یه نفر داشت وارد میشد، یه عالمه پول خورد کف دستشون. سری 2 تومن گذاشتم رو پولاش، گفتم آقا قربونه این 2 تومن رو من میخوام خوردش کنم. گفت نه آقا جان، دست نزن، تو رو خدا دست نزن، پولتو نجس نکن. گفتم چرا؟ یه نگاهی به مغازه کرد، فهمیدم اینجا مشروب فروشیه. گفت آقا پول ما نجسه، پول خود تو قاطی این پولا نکن. این عالم میگه چنان سخن این آدم روی من اثر تربیتی داشت که اگر 1000 منبری بالای منبر موعظه میکردن این اثر نداشت، چون خودش این نجاست رو فهمیده بود. گفت خیلی رو من اثر گذاشت. گفت اگر آن شراب خام و اگر این حریف پخته، به 1000 بار بهتر ز 1000 خام. گاهی وقتا خام از پخته خیلی بهتر، به 1000 بار بهتر ز 1000 پخته خامی. گاهی انسان حرف از یه آدم خام بشنوه، لاابالی بشنوه، خیلی روش اثر میگذاره، خیلی. میگفت شب بود، نیمه شب بود، از منبر آمده بودم، داشتم میرفتم خانه، یک کسی که مشروب خورده بود، مست کرده بود، سر راه من گرفت. واجا از کجا میای؟ گفتم از مجلس امام حسین میام. اونجا چی کار میکردی؟ روزه میخوندم. خب یه روزم برای ما بخون. گفتم خدایا چی کار کنم؟ گفتم پدر جان اینجا که جای روزه نیست. گفت چرا نیست؟ گفتم آخه روزه منبر میخواد. خم شد. گفت بشین رو من میشم منبر تو. گفت دیدم این چاره ندارم، نشستم. گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. نمی شروع کرد به لرزیدن، خیلی لرزید و های های گریه کرد. بعدم که تموم شد با آج آقا من میرسونمت، شاید تو را مزاحمی چیزی پیدا بکن. میگو تو در خونه من رسون. همی که آمدم برم داخل خانه، گفت آج آقا من یه سوالی داشتم، این سوالمو جواب بده و برو. گفتم چی؟ گفت یعنی خدا منبر امام حسین آتیش میزنه. یعنی خدا منبر امام حسین آتیش بزن. اگر آن شراب خام و اگر این حریف پخته، به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی. خب السلام علیکه یا ابا عبدالله. امروز روز خیلی سنگینی. خدایا چه بر بچه های حسین گذشته. امام سجاد میگه یه مرتبه پدرم شتابان وارد خیمه شد، خوب نگاش کردند، همین قطرات خون از لابلای زرهش داره میچکه. گفت بابا همه رفتن، مردان این قافله فقط منم و تو. منم آمدم برای خدا حافظ. بعد یه جمله میگه پدرم بهم گفت، اوج مصیبت این یک جمله، فرمود پسرم یه نصیحت بهت میکنم، ایاک و ظلم من لا یجد و ناصرن الا الله. پسرم مبادا به کسی ظلم کنی، کسی که هیچ کسی جز خدا نداشته باشه. خیلی سخت. یعنی بابا امروز من خیلی چیزها دیدم، چشیدم، کشیدم. خب شب آخر است، برای اینکه بیشتر مورد لطف و عنایت باشیم، معمول همین است دیگه، مجلس رو با نام فاطمه زهرا تمام میکنن. ما هم یک عرض ارادتی به ساعت آسمانی بازنی داشته باش. گفت نیمه شب تابوت را برداشتن، بار غم بر شانه ها بگذاشتند، خفتن دنبال یک پیکر روان، و از پی آن هفتن هفت آسمان. ظاهرن تشییع یک پیکر، ولی باطنن تشییع زهرا و علی. راوی میگه من نگاه میکردم، حاجب الحزن علی مثل دریای متلاطم میرفت و میامد و های های گریه میکرد. یه وقت نگاه کردم در این بچه ها، حسن، حسین، زینب، اونا نگاهشون به علیه، هرچی بیشتر گریه میکنه اینا بیشتر بیتابی میکنن. رفتم نزدیک به علی، گفتم علی جان رفقن بلیت آمد، علی به این بچه های یتیمت رحم. خب دو رکعتی نماز خون، آرام شد. معمولا دیگه دیدی تو این تشییع جنازه خانم ها وقت تدفینشون میگن محرم ها بیان جلو، محرم ها کیا؟ حسن، حسین، زینب. حالا میخواد به خاک بسپار. خدایا چه کنه؟ بالای قبر بایستن، کی درون قبر تابوت رو تحویل بگیر؟ درون قبر باشم، کی از بیرون به من تحویل؟ گفت من که هر کس گرهی داشت مدد از من خواه. خدایا هر کسی گرهی تو کارش میفته میگه یا علی مدد. من که هر کس گرهی داشت مدد از من خواست، گرهی خورده به کارم که ندانم چه کنم. یه وقت صدایی شنید، دستهایی دید، الیه علی جان به من بسپار. زینب شنید، یه جای دیگری هم همین صدا رو شنید، اونم امروز بود، توی گودال قتلگاه بود. وقتی آمد تلی از سنگ و چوب دید، گفت خدایا حسین من کجاست؟ یه وقت یه صدا شنید، الیه.